به یکیش بعضی هم میگن ضرر یعنی نفعی نباشد، خلاف نفعه یا نقصه. عمدتا میگن که ضرر یعنی فقدان آن چیزی که مورد استفاده قرار میگیره و انسان نفع میبره، یا فقدان یک موهبت، ما با اون میگیم ضرر. اون وقت چه فرقی بین ضرر و ضرار هست در این صورت؟ یه مقدار اختلاف نظرها توی لسان فقها وارد شده. بعضی میگن ضرر در مورد فرده، یعنی مثلا لا ضرره یعنی یک فرد اون نقص منفعت رو نداشته باشه، اما ضرار وقتی یک امری بین دو نفر باشه به لا ضرار، یعنی یکی به یکی دیگه ضرر برساند، بنابراین یا بیشتر دو یا بیشتر، اینطوری هم هست. پس بنابراین بعضی میگن یک نفره، بعضی هم بیشتر. بعضی میگن که مثل مرحوم آقای ناینی، میگه ضرر یعنی هر چیزی که زیان آور باشد، ولی ضرار اون ضررهای عمدی رو میگن. پس بنابراین ضرر میشه که اون زیانی که به آدم برسد عمدن او غیر عمدن، ولی ضرار اونی که عمومیت داشته باشد، ضرار اونی که عمدی باشد. مرحوم امام خمینی میفرمایند که ضرر یعنی عمدتاً با به کار بردن موارد استعمال ضررهای مالی یا جانی، اصلا ضرر توی این حساب به کار برده میشه، ضرر مالی، ضرر جانی و امثال این هر جایی به کار برده نمیشه. بنابراین در امور عبادی و اینها مثلا چقدر به کار برده معنا نداره، فقط همین مواردش. ولی ضرار به معنای حرجه، به معنای تضییقه. پس بنابراین حرف که خدمتون میگیم لا ضرره و لا ضراره، اگر اون معنای اول رو بگیریم یعنی به لحاظ فردی تو اسلام ضرری نیست، به لحاظ جمعی هم که یکی به دیگری هم میخواد ضرر برسونه اونم تو اسلام ما نداریم. اگر مرحوم آقای ناینی رو بگیریم لا ضرره یعنی حالت عمومیت گفته، لا ضراره هم یعنی عمدن کسی حق نداره به زیان دیگری کار بکنه. پس این هم دوتا. مرحوم امام خمینی رو اگر بخوایم بگیریم یعنی لا ضرره یعنی اینکه ضرر جانی و مالی توی اسلام وجود نداره، و لا ضراره هم یعنی تضییق و حرجی هم وجود نداره که کسی بخواد. به هر حال اون چیزی که اهمیت داره در اینجا، چون این دوتا کلمه کنار هم اومدن، بنابراین مفهومشون مفهوم عام میشه، یعنی همه این موارد رو عملا در بر میگیره و عمدتاً مشکلی وجود نداره، چون هر کدومی که شما نگاه کنید آخرش میبینی که اضرار مالی و جانی و به هر حال ارضی و همه اینها رو در بر میگیره. تا به اینجای کار معنای ضرر بود و ضرار بود. یکیش هم معنای لا هست توی این لا ضرر و لا ضرر. لا به چه معنا هست؟ خب میگیم لا ضرر و لا ضرار یه چیزی که قطعیه، اینی که ظاهر این اصلا مراد نیست، یعنی ظاهر هیچ ضرری وجود ندارد، هیچ ضرری اگر ما طرف اینی بگیریم این وجود نداره، این که نفیه به این ترتیب اصلا معنا نداره، یعنی قطعا غلطه. پس حتما یه چیزی باید تقدیر باشه و این ظاهر لفظ نباید مراد باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که در اینجا یک حکم در تقدیره، یعنی لا حکم ضرری ولا حکم ضراری فی الاسلام، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد یا منشأ ضرار باشد این در اسلام وجود نداره. بنابراین اگر شما داره وضو میگیرید، این وضوع شما برای شما عرفاً ضرر هست و مستند به حکم وجوب وضوع میخواهید بکنید، پس منشأ این ضرر میشه این حکم وجوب وضوع، این نه، این موردش جهار نیست. یا معامله قبلیه، معامله بیعه دیگه، بیع لازمه، اما حالا مورد شده که این قبنه و قبن زیانه به یک طرف هست، میگه نه این لزوم عقد اینجا برداشته میشه در مورد شخصی که مقبول واقع شده و الا ضرر هستش. خب این دید مرحوم شیخ انصاری هست. مرحوم آخوند خراسانی میفرماید که لسان این روایت لسان مواردی هست که در روایات هست، مثلا که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، که نماز برای مثلا همسایه مسجد نیست مگر در این. یعنی چی؟ یعنی واقعا نماز نیست، یعنی فر بره تو خونش نماز بخونه، این به معنای نماز نیست. یا مثلا میگه یا اشباه رجال ولا رجال، چون که شبیه مرد، آیا واقعا اینا مردانی که بودن واقعا مرد نبودن؟ چیه قضیه؟ میگه که در این گونه موارد نفی حکم هست به لسان نفی موضوع. این در واقع میخواد این حکمه نیست، اون حکمه نیست در اینجا، بنابراین به ظاهر داره نفی حقیقت رو میکنه، نفی یک حقیقت رو میکنه به خاطر یه وصف، به زبان نفی حقیقت رو به لسانی بیان میکنه که مقصودش نفی حکمه، نفی وصفه. وقتی که میگه لا صلاته یعنی لا صلاته کاملتن، یه وصف اینطوری، یا اشباه رجال بلاره، لا رجاله، نه اینکه شما مردانه، نه اون مردانگی، اون جوهره مردانگی رو ندارید. بنابراین اینجا میفرماید در اینجاها معمولا نفی حکم است به لسان نفی موضوع. خب حالا چی میشه؟ آیه شریفه، روایت شریفه میفرماید لا ضرره ولا ضراره، یعنی که ضرر حکم ضرری وجود نداره، منتها به لسان موضوع گفته شده. یعنی موضوعات آره دیگه، اینطوری میشه، یعنی دو به لحاظ نتیجه فرقی با مرحوم شیخ عمدتاً نمی کنه، فرقش در تقدیر گرفتنه، که در اونجا شیخ میگه که مثلا لا میشه لا حکم ضرریه، اینجا میگه نه این اصلا این لسان مرسومه در ادبیات که نفی حکم به لسان نفی موضوع میشه، که این هست و تقدیرم لازم نیست، بنابراین همش حقیقت میتونه باشه، یعنی نفی موضوع ادعاءن، یعنی یک نکته ادبی تفاوتشون میشه، ولی اون اصل ماجرا تو خیلی از جاها متفاوت نمیشه. خب اگر اینو ما به این ترتیب بگیریم، در واقع داریم میگیم که یه حکمی در تقدیر گرفته شده، بخوایم از این فصاحت و بلاغت و مجاز و حقیقت فرار کنیم، بیایم شرعی صحبت کنیم، هر دو بزرگوار دارن میگن که به اصطلاح حکم ضرری جعل نشده. سومیش رو فاضل تونی مطرح میکنه، که فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی، میگه ضرری که تدارک نشود در اسلام وجود نداره، که لا ضرر غیر متدارکن فل اسلام. یعنی چه؟ یعنی اگر یک حکمی ضرری بود، اسلام رو حکم به جبرانش کرده است. بنابراین اگر کسی به کسی زیان رسون، اینجا میگیم که جبران باید بشه. این کل ماجراش بس میشه لا ضرر فلا ضرر فل اسلام، یعنی ضرر غیر متدارکی در اسلام ما نداریم. حکمه، ولی وقتی که شما میگه غیر متدارکن، دیگه نمیاد بگه حکم ضرریه، میگه اگر یه جایی هم یک کسی به یک کسی ضرر زد، جبرانش هست، یعنی شرعاً میگن این جبران کن. اگر مثلا ما آره ضرر صدق میکنه، ضرر صدق میکنه، ولی ضرری که وصفش غیر متدارک باشد، یعنی حتما تدارک میشه، حتما جبران میشه، اینطوری میشه. معمولا بنابر این برداشت اصلا راجب حکم نیست، راجب مصادیق خارجیه ایست که افعال هست، که مثلا بنده یک کاری میکنم به شما یه زیانی میرسونم، زیان مالی، زیان جانی، مثلا اسلام اومده اینو جبران کرد، عرش تعیین کرده، دیه تعیین کرده، امثال اینا رو تعیین کرده، میگه اینه در واقع، میبینید اینه ضرری که متدارک نباشد، یعنی اگه زیانی شما به کسی وارد بکنید، اون زیان تو شرع جبران شده، شرعاً جبران شده. مرحوم اینم پس بنابراین این برای خودش یک چیز مستقل، این با اون دوتا فرق کنه. اون دوتا رو ما میتونیم یه خود چشامونو ببندیم بگیم یه حرف میزنن تفاوت دارن، نه اینکه هیچ تفاوت دارن، ولی چشامونو ببندیم میگیم دوتاش در مجموع یه حرف میزنه. مرحوم فاضل تونی داره میبرش توی یک فضایی که من و شما توی رفتارهامون اگه یکی به یکی ضرر زد، شارع مقدس ضرر رو جبران، حکمی وارد کرده که ضرر رو داره جبران میکنه. سومینش که توی این بحث ما الان چهارمینه، مرحوم شریعت اصفهانی است که میگه آقا این اصلا نفی نیست، چرا شما نفی نمی‌کنید؟ این نهی مثل آیات شریفه در رابطه با حج میفرماید اون زمانی که آدم توی چیز هست و ایام هست، لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. خب اون یعنی چه؟ یعنی رفث نیست، نفی موضوع داره میکنه، نهیه، منتها به لسان نفی جنس داره بیان میشه. پس لا رفث یعنی رفث حرام است، یعنی لا میده. لا فسوق یعنی فسوق رفتار فسق‌آمیز حرام است، و لا جدال هم همین. یا مثلا در این روایت خیلی مشهوره که هم اهل سنت دارن هم شیعه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی چه؟ یعنی یحرم طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. پس مفهوم لا جنس در اینجا حرمت میشه بنابر فرمایشش. یا مثلا داریم لا حما فی الاسلام، حمایی در اسلام نداریم. حما به معنای این که حریم برای خودتون تعیین بکنید، همین جوری ها، یعنی یک سری انفال هست یا جزء مباحات عامه هست، همه میتونن استفاده کنن، من بدون اینکه هیچ کاری کرده باشم، نه تهجیر کردم نه احیا کردم، یه خطی بکشم، یه مثلا خطای گچی بکشم، میگم این حریم من. لا حما فی الاسلام یعنی چه؟ یعنی حرام دیگه، این کاری که شما دارید میکنید، دارید اموال عمومی رو به قول امروزی ها میگن که دریاخاری و همه میشه، یعنی لاهما یعنی هم، یعنی حرام این کار انجامش داد. خب پس بنابراین اینه چی؟ مرحوم شریعت اصفهانی، مرحوم امام خمینی اینجا میگه اصلا این حرفایی که شما میزنید نیست، این حکم اصلا یه حکم حکومتیه. در واقع رسول الله شونات مختلفی داشتن، یک شأنشون خب شأن نبوت بوده که حکم عن الله بیان میکردن، احکام عن الله بیان میکردن، اما یک شأن دیگری که رسول خدا داشتن، شأن حاکم در مدینه، حاکم بودن رسول خدا و جریان ثمره هم اون زمانی که در مدینه حضرت حضور داشتن، بنابراین در حقیقت دارن از مقام حکومت و قضایی خودشون دارن حرف میزنن، به ما هو حاکم حرف میزنن و مسلمانان رو نهی میکنن، لا ضرر و لا ضرار، یعنی نهی کردن مسلمانان رو از اینکه به همدیگه ضرر برسونن، خون هم رو بریزن، مال هم رو از بین ببرن یا ارض هم رو از بین ببرن، که اینجا میشه نهی مسلمانان از زیان رساندن به یک دیگر. اصلا نا چی؟ بحث حاکم میشه، پیامبر به ما هو حاکم این حرف زده. اصلا امام که از همون اول اون فردی رو هم مطرح نکرده تو معنای ضرر که شما نگاه کنید، میگه که ضرر که ما داریم عبارت شما بیارم عینش رو، فرقی که گذاشته اینه، میگه ضرر جانی و مالیه، ضرر ضرار تزئیق و به اصلا حرجه. پس میگه شما حق ندارید به دیگران حرجی ایجاد بکنید، شما حق ندارید به دیگران به اصلا ضرر مالی یا جانی وارد کنید، اصلا میبرن شما هر دور یک معنی خاص میکنه. خب اینم از این که باز حرمت حکومتیه دیگه، به پیامبر به ما هو حاکم این حرفه که شما حق ندارید این کار انجام بدید، یعنی قانون اجتماعی رو مطرح کرده پیامبر، ربطی به احکام الله ندارد، ربطی به وضو نداره که بگه وضو ضرری فلان اینا، اونا رو باید از ادله دیگه استفاده کرد. بله قانونی، حرمت قانونی است، یعنی به تکلیفی که میگه تکلیف از شر نیست، چون میگه به ما هو حاکم میگه. یعنی گناه شرعی نیست. گناه یه قانون حکومتی، آره یه قانون حکومتی رسول خدا رو شما نقض کردید. بقول شما حرمت سانم حکومتی، حکم حکومتی دیگه، حکم حکومتی میتواند در طی زمان هم تغییر بکنه. بله؟ حکم سلطانی. حالا اینطوری حکم حکومتی بگو. نه بر حسب این نیست، نگاه کنید ما بر اساس لا ضرر حرف میزنیم الان، یعنی باید ببینیم سراغ دلایل دیگری. اگر اون کار هست شما مزاحمت برای دیگران، برای مالشون جانشون ایجاد میکنه، باید بریم ادله دیگری ببینیم. ولی این دلیل ناظر بر این نیست، این دلیل راجب سموره است و یه واقعی خاصیه. پیامبرم به امام حاکم گفته، به امام حاکم گفته که مسلمانان شهروندان، به قول امروزی شهروندان حق ندارن مزاحم همدیگه بشن. اینطوری فرمودن ها؟ آره به عنوان شهروندی اینطوری مطرح کرده. آقای مکارم میبره این بحث رو، میگه خب این لا که همون نفیه، نهی نیست. اما نکته ای که متفاوت میکنه حرف ایشون رو اینه، میگه که ببین لا ضرر و لا ضرار با توجه به اینکه در مورد ثمره وارد شده، نشون میده راجب فعل افراده نه حکم الهی. یعنی لا ضرر و این افراد به هم دیگه به خودشون ضرر نزنن، به دیگری هم ضرر نزنن. پس بنابراین راجب فعل، وقتی راجب فعل شد، این افعالی که منفی شده میده ضرر و ضرار، یعنی شارع مقدس این کارهایی که افراد به دیگران یا به خودشون ضرر میزنن امضا نمی کند، تایید نمی کند. خب پس این کدوما میشه؟ این میگه فقط رو معاملات و اینها هست در افعال افراد مطرح میشه، در احکام عبادی اونطوری که مرحوم شیخ انصاری مثلا میفرمایند که لا حکم ضرریه، یا اونطوری که مرحوم آخوند استفاده میکنن که این لسانش نفی موضوع هست، نفی حکم هست به لسان نفی موضوع نیست اصلا، که شما اگر حکم رو گفتید حکم مال کیه؟ مال خداوند متعال، شارع مقدس دیگه. میگه اصلا اینجا شارع مقدس بحث نیست، فعل فاعل است. یعنی میگه این فعل فاعلی که انجام داده و ضرر میزنه به اینها، شارع مقدس این رو امضا نکرده، چون فاعل این میشه شخص، میشه در کجاها میشه، میشه معاملات به معنی که شامل معاملات خاص میشه و اون معاملات اینها. بنابراین مثل این میشه لا روحانیت فعل حساب، روحانیت فعل افراد دیگه، یعنی من رفتار روحانیت انتخاب میکنم و لا روحانیت یعنی ممضای اندشر نیست، این روحانیتی که من انتخاب کردم شما انتخاب کردین. میگه لا ضرر هم همین، بنابراین اساسا لا ضرر میگه در امور عبادی نیست. چرا؟ چون اصلا ضرر در اینجا مستند به شارع مقدس نیست و افراد مستند شده، نتیجهش این میشه که قاعده مختص به باب معاملات میشوند، نه معاملات به علل اخص مورد ما بلکه گسترده. خب حالا اگر اینها رو در نظر بگیریم، ما چندین مورد رو مثال زدیم، در این چندین مورد مثالی که ما وارد شدیم درش، ببینیم با توجه به همه اینها وقت مصادیق یا مواردش یا قلم روش کدوم هسته شده، وقت متفاوت. یک بحثمون اینه که آیا این بعد از این مصادیقش، این قلم رو لازرر رو ما چی میدانیم؟ این تاکل آیا شامل تمامی احکام تکلیفیست یا احکام بعضی هم میشه؟ خب بر حسب روایت سموره و بحث حق شفعی که وجود دارد، احکام تکلیفی رو شامل حالشون میشه. از اونجایی که عموم فقها هم در رابطه با خیار قبل به کارش میبرن، که اونم حکم وضعیه، راجب حکم وضعی هم هست، یعنی اطلاقش راجب هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی، منتها حالا هر کدوم به سیاق خودشون بفهمیم چیه. مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی الان میتونیم ازشون اطلاق رو بهشون نسبت بدیم. مرحوم فاضل تونی که اساسا دیگه از محل بحث ما خارج میشه، اون یه چیز دیگری داره میگه. مرحوم شریعت اسلامی هم همینطور، اون داره حرمت رو میگه، حکم تکلیفی رو اصلا داره میگه، بنابراین اصلا محل بحث ما. بنابر مسلک مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، تعمیم رو میشه استفاده کرد. بنابر آقای مکارم هم همینطور میشه استفاده کرد. بنابر نظر مرحوم امام خمینی هم که اساسا حکم حکومتی و تکلیفی هستش، یعنی شما حق نداره چنین کاری رو بکنید، به عنوان حکم حکومتی تکلیفی. بنابراین اگر ما از اون برگره، من این که من میگم قلم رو به حکم تکلیفی یا وضع میشه، بنابر اون دو تا مسلک اول و مسلک آخر هستش. خب نکته بعدش این هستش که بنابرای نسبت قاعده لازرر با ادله احکام اولیه چیست. بنابر مرحوم مسلکی که مثلا برخی از این آقایون مطرح کردن، مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی که میفرماید یک حکم تکلیفی، خب این هم یه حکم تکلیفی میشه کنار بقیه احکام تکلیفی، یعنی همونطوری که فسوق حرام است، ضرر زدن هم حرام، زیان رسوندن هم حرام. اون وقت وقتی این ادله با هم دیگه مواجه میشن، اون وقت دیگه باید ببینیم بحث مثلا کدومشون همدیگه رو تعقیب میزنن کدوم نمیزنن، باب تعارض ادله چی میشه، باب تضاهمش چی میشه. شروع کنیم از اون بحثایی که در مورد بقیه موارد صحبت میکنیم در مورد اینا هم صحبت. پس بنابر مسلکی که مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی انتخاب کرده، این هم دیگه مثل بقیه احکام حکم شخصی خاصه، مثل بقیه احکامی دیگه، و نسبت هاشون هم میره تو باب تضاهم و تعارض و یا به صورت مثلا آمخواستی که بگیره، آمخواست وجود نداره، عمدتاً تضاهم و تعارض. بنابر نظر مرحوم امام خمینی هم اصلا ارتباطی هم با احکام اولیه نداره، حکم اولیه نیست اصلا، یا حکم حکومتی هست. پس بنابراین بنابر مسلک مرحوم امام هم به این ترتیب هم روشن. بنابر مسلک مرحوم فاضل تونی که میفرماید لا ضرر غیر متدارکن فی الاسلام، خب در مواردی که زیان وارد میشه شک میکنیم در اصول عملیه، یک نفری زیانی به ما رسونده، آیا مثلا آیا باید این ضررش رو جبران بکنم یا نکنم؟ این ضررش رو جبران بکنم تو مصادیق میگن اینجا اشتغال ذمه فرد رو میگیرد، یعنی تو باب اصول عملیه هست، آیا ذمه من نسبت به کسی که ضرر بهش رسوندم این ضامن است یا ضامن نیست؟ ایشون میگه بر اساس این قانون ما میتونیم بگیم ضامن است، یعنی در موارد شک به جای اصالت البرایه شما وقتی شک کردید میتونید به جاش اصالت و زمان رو به کار ببرید، اشتغال ذمه رو به کار ببرید. خب اینم میبینید دایرهش خیلی محدود میشه، به علاوه اینکه همین حرف هم باز جای بحثی که اساسا ما میتونیم هم جرفی رو نسبت بدیم به مرحوم فاضل تونی آخه. خب اینم بذاریمش کنار. اما بنابر مسلک مرحوم شیخ انصاری، بنابر مسلک مرحوم آخوند خراسانی، با تفاوت لسانی که با هم داشتن، این چی حاکم میشود بر سایر احکامش. یعنی اگر وضو منشأ ضرر شد، اون جایی که منشأ ضرر شده وضو جعل نشد، از شعار مقدس نفهیم جعل نشد، درسته؟ پس بنابر اون اصلا ناظر بر خوده. آقای مکارم حداقل تو باب معاملات همین رو قبول داره، تو باب عبادت میگه نه چون ناظر نیست، ولی در باب معاملات همین حرف رو میزنه که حکم ضرری در باب معاملات جعل نشده از نایه شعر مقدس. پس بنابراین اینم راجب این مورد. آخرین موردی که اینجا قابل بحث هست تو این چند دقیقه فرصت داریم، این هستش که رابطه قاعده لازرر با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم چی می شود. این برای ما مهمه. ما از یک طرف مواجهیم با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. خب در اینجا که قاعده الناس مسلطون میگه شما با مال هر کاری میتونی بکنی، قاعده لا ضرر میگه شما نمیتونی موجب زیان به دیگری بشی، ضرر به دیگری بشی. حالا وقتی که کنار هم میاد، بنابر اونهایی که مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، حتی آقای مکارم، در اینجا باز این لا ضرر حاکم میشه بعد الناس مسلطون علی اموالهم. پس بنابراین این میشه تسلط حاکم بر اون. پس مقدم، پس شما با مالتون میتوانید هر کاری بکنید الا در جایی که موجب زیان و ضرر برای دیگران رو فراهم. بنابر صحبت مرحوم امام هم همینطوره، منتها نه از باب چیزی، از باب احکام اولیه، نه از باب حکم حکومتی. این الناس مسلطون علی اموالهم به حکم حکومتی زیان رسوندن به دیگران جایز نیست، بنابراین قید میزند الناس مسلطون رو، که پس بنابراین شما مسلطید در حکومت رسول الله مگر در جاهایی که، و اتفاقا قضیه سموره همین، قضیه سموره هم همین میگه که ببین سموره داره چیکار میکنه با نخلش، نخل ماله که مال خودشه دیگه، همون مال خودش شده منشأ ضرر. میگه اونجا اون تقدم لا ضرر اینجا نشون داده شده. پس بنابراین با این ترتیبی که ما داریم مطرح میکنیم اینها موارد اینطوره. خب اما این کلیت ماجرا، یعنی دیگه حالا تفصیلش رو تو کتاب هست میکنم. توی دنیای عملی من یه مثالی میزنم، شما نظر بدید در این رابطه، ببینید که این مثال میشه یا نمیشه. توی قراردادهای بانکی که ما میبندیم، از جمله موارد این که آقا ما با شما داریم مشارکت میکنیم، و مشارکت عقد مشارکت هم که روشنه دیگه، ما داریم مشارکت میکنیم یا داریم بیع به شما انجام میدیم، یک قرارداد صلح با شما میبندیم به 100 تومن، 100 تومن، 100 تا تک تومنی، نه 100 هزار تومن، به اینکه کلیه خیارات شما در این معامله مضاربه ای که بانک با شما بسته کلا ثابت است، اسقاط کلیه خیارات شما. حالا این ضرر میشه یا نمیشه برای شخص؟ بانک اونجا صلح میشه، من مساق عینیشو دارم. اگر چون وقتی که بیاد شرط و شروط بکنه، یک تقابل باید هم ارزش باشد، چون صلح عقد صلح مبتنی بر مسامحه، این تقابل یکسان نیاز و معلومیت و امثال اینها نیاز. شما که بگه شرط میکنیم فلان میکنم، یعنی این که مثلا خب این چی هست، کدوم خیار، خیارات کدوم خیار، اصلا تو جای شادی آخرش هم هیچی نداشته باشی شما. بنابراین وقتی که شما اینطوری مطرح میکنی با اون طرفش مبهمه، به سطح تک تومنی نام میخوای بخن، وقت قرارداد چقدره؟ قرارداد 10 میلیارد تومن ما بانک به شما مضاربه، اگر شما زیان بکنید بریم معامله بکنید، بعد رفتیم معامله ای کردید به جای سود زیان کردید، حالا چی میشد اون وقت؟ میتوانید بیایید مثلا خیارات خود تو اعمال بکنید یا نه؟ میبینی که 100 تومن شما دادید گرفتید، 100 تک تومنی گرفتید، یه ضرر 2 میلیاردی کردید و بعد تمامی خیارات خودت رو هم اسقاط کردید. اینجا چی میشه؟ چیه؟ عدم و نفع هم بعضی هم میگن این ضرر کرده، من دارم به ساق
من فرقی نبه این داشته، من فرقی که برای خودش بودتر کنم ضرر کرده، حالا
بعضی ها که میگن عدم و نقص، ضرر عدم و نقص نمارد، ولی بعضی ها نقص میگن، اونایی که نقص میگن میگن نه. ولی نکتش اینه که این خیار یک نقص نیست که بگیم من نقصی رو از شما شد، گاهی وقتا من ضرر کردم. چی؟
نه
نه نقص به انواله
اون وقتی که امضا میکنه هم اون ضرری اتفاق نیفتاده، زیانی اتفاق نیفتاده. ما فقط مثلا میتونیم بگیم از یه حامله که بوده یه سری خیار استده و حقوقی که داشته از اون حقوقی سر کنه و خیارم حقه دیگه از حقوق داره سر کنه در میکنه. این حالا نقص که بهش نمیشه بود، یعنی ما حاملش نارش نشد عدم نقص، یعنی اون نقص آی من سرسایی که مرا در حالا این حقه خیار داره
ما خب قبول داری در پیشون؟
نه،
که بحث اضطرار چه تعریفی شما دارید؟ به لحاظ فردی ما اضطرار ما به لحاظ فردی که هیچ راهی برازی نداشته، اما آیا اضطرار اجتماعی هم معنا دارد یا ندارد؟ اضطرار اجتماعی معنا دارد؟ بعضی مثلا این بحث رو آقای یزدی که به طور فقهای آقای یزدی این رو حدود شاید 26 سال پیش بود، من یاد هست ایشون اون مطرح کرد، دیگران مطرح کرده بودن ولی اونا فقیه نبودن، ولی ایشون به عنوان مثلا یک نفر فقیه که اون شورای نگهبانه چون باره این معقوله که ما اضطرارات اجتماعی رو هم در نظر بگیریم، حساب اضطرار اجتماعی و با اضطرار مثلا اضطرار فردی طرف میگه اگه میده میکنه میگه من دارم دوریدی میمیرم، حالا میگه این بحث اضطرارات اجتماعی اینطوری نیست به این ترتیب که مثلا این داره از گرسنگی میره، ولی نظام اجتماعی به این ترتیب شکل گرفته که الان ما مردم که داریم زندگی میکنیم نیاز به تامین مالی داریم، 90% من شاید هم بیشتر کسانی هستیم که گذرمون به بانک میکنیم، یک پولی رو تامین مالی میکنیم یا برگردانده یا حقود دیگر، کسی نیست که توی مثلا کشور بشه، کسی نیست که به مفاهم شد، کسی نیست که در کشور بود داشته باشه گذرش باش نخورده مجبوری که مجبور قرصی هست که به سراغ کن میخواه خونه بخره، میبینی که ایش باش کن میخواه ماشین بخره، میخواه به اصطلاح بچه شو مثلا ازدواج کنه،
هر جایی شما نگاه میکنید میبینید که همه ما یه جوری درگیر میکنید. حالا که همه ما یه جوری درگیر هستیم، از اون طرف ما متعدد، ما نه یکی هستیم نه دو تا هستیم، ما 80 میلیون ولی بانک ها محدود هستیم. خب توی این شرایط ما نمیتونیم قدرت چهارنظمی نداریم که ما بریم شرایط خودمون رو بذاریم روی میز بانک و بگیم آقا ما به این شرط دستو بزنیم. این بانکه که با ما میزه هست یه خب شما با هم میخواید اینا رو بخون مثلا یه برن نمید شما این آقا اینا زور کنید راه خروجی بچم من نکه میراد نه تو بیرم شما میزید. من از یک طرف مثلا این نیاز دارم حالا یا توازن خانگی یا ماشین و هر چی دیگه‌ای که از یک طرف هم که میشه از مدیان دوگره قدیم نیست که مثلا ما بریم از برادر و مخاهر و این بار شما رو بگیم الان شبه دیگر اونایی هم که دویان دارن خودشون از اینهاشون بازن بنابراین چیه ما هم یه راه بیشتر نداریم که بریم سراغ ولی این بانکه که میاد شرایطش رو من یه دنبایی افتران اجتماعی داریم یه میشه برای کسانی که سطح بالاتری هست مثل طرف کارخونه داره طرف کارخونه داره الان یک میلیون دلار پول میخواد برای چی؟ برای وارد کردن کلاس داره نداره. حالا شما چی میگید؟ چیکار باید بکنید؟ یا اینکه باید بگه من تغییرش میکنم با این همه کارگر و کارمند و این حرفا، یا اینکه باید رو سراغ بانک جای قرار بانک هم رو بگیم. پس میشه ما از اگر 80 میلیونی و ناچاری با این سیستم بانکی کار بکنیم و بانک ها محدودن شرش میکنیم. بعضی از آقایون در قبال این سرمایشات دوستان که این آقا شما اشکیارن نگاه کرده یه
اون نمیشن در اصلاح دیگه به سوبر اصلاح نمیشن در اصلاح
خب اینجا اصلا ماهیت قضیهش متفاوت بود، یعنی اساسا اون حالت رو که اضطرار فردی رو میاد میگه دو تا قیاسه یعنی همین، یعنی اصلا اون ذهن رو خارج کن از اون حالت اولی. وقتی ما میگیم اضطرار اجتماعی یعنی یک نقاطی مثل چی؟ مثل یک اضطرار در نظام و امثال این ها رو پشمولش میشه. وقتی این اضطرار هست شما با این نگاه شما وارد تحلیل اوضاع میشید، یعنی اگر شما اومدید توی این شرایط نه حالت فردی رو که میتونید الان یه سیستم فرض کنید ما الان در نظام جمهوری اسلامی که خودم هست ما هیچ هم نکنیم جمهوری هیچ به هیچ وقت شما برای این مردم نتونید که جایگزین پیدا کنید برای رباط تو سیستم جدید. خب حالا تو این سیستم جدید نظام بانکداری میشه چی؟ چه نظام بانکداری ربری هر چی ما فکر کردیم عقلمون به جایی فرمون میکنیم عقلمون به جایی نرسه که میشه از این اوقود استفاده کنیم. حالا ما چی کار کنیم؟ شما بکنیم
اون
نه من معاید شما نیستم. من اون چیزی که الان خیلی برای مهمه این اضطرار اجتماعی رو هر بکنم از اون ذهن شما
راست
اگر چی نه دوره این که من مثال زنان اتباه برعکس بشه چرا؟ من مثالم اینه که مثالی که زدم دارم میگم که قاعده لازم داره میاد که ای بانک شما این کاری که شما دارید اضطرار اجتماعی رو اجتماعی شما این حق رو ندارید لازم بنابراین وقتی شما یه قرار دارید اینجا من دارم از این طرف اون اضطرار اجتماعی رو تویدن بگم لازره و لازره اینجا میان و صحبت ما تو بانک این هم رسول تو بگم که هم همچه هم رسول ما
خود اضطرار اجتماعی چی داره برای فهم؟ خود اضطرار اجتماعی که اگر بانک عمل نشه
اما اگر بانک عمل نشه تو ناچواری این کار که اون داره میگونه که تن بگیم
بود تن تن بگیم
اما
بله
بانک چیز کنم نمی کنیم اما نه اینجا از باشه اینجا نمی کنیم نه اتفاقا توی دنیای چیزی نه همیشه برد چیز باید نگارت های بانکی نگارت های چیزی چیز ماهیت اولوی چیز نمی کنیم من بانکی تواند به اولوی مرابطه بشه توی اولوی دیگر بشه این مسائل هم نباشه اما این بانک را برسی از شراجعش ها رو که برادار خواهی رو معلوم نمیتونه به یک قول من رو نمیتونه به یک زرنم برسی زرنگ اول رو برادری رو برسی نفتی رو برادری هم رو برادری هم برادری این موردی که من اولش صحبت کردم که من میگم آیا لازرد این طرح لازر بر عقل زوری باشد سول داره بیان رو به شخص تحلیل می کنه خب حالا من همینجا نه این
اینجا میگم تفاوت کارکتر نظام اجتماعی
ببینید در چیه؟ نه فقها ها به این ترتیب نه فقها ها بر این ترتیب نمیگن. ببینید در بحث چیز در بحث رو شما یک تفکیکی بین شخص مضطر و شخص غیر مضطر داشته باشید. در اونجا اینطوری گفته میشه که در یه حدیه، یعنی شما اگر در یه حد متعارفی این شخص افزایشش بده این معامله صحیحه، میگن چاره هم دسته حدش نیست. برای چی؟ برای اینکه این شخص مضطره. اما اگر این رفت یه قدم های نجومی رو مطرح میفهمه این میلیاردره داره میلیاردی ازش میگیره، این میتونه استفاده بکنه بر قیمت المثلش رو بشه. هیچ وجهی نیست. معامله کرد، معامله کرد، این ان ترازن باشه واقعا یا از این ترازه اضطراری.
من باید قرض رو بدم، ناچارم میرم ماشینم رو بفروشم. این واقعا اضطرار هست، اما ترازی دارم نسبت به این معامله. اون رو واقعا بیشتر کردم. همینجا همین.
مشکلی نداره. برای این بحث بین من و شما بود. تفکیک بین اضطرار فردی و اضطرار اجتماعی یکی از مسائلی است که روی اون خوب باید فکر بکنیم و این مواردی که سیستم میاد جاش، نه فرد، نه اینکه منم و جنابالی، یعنی یه سیستم بانکی، یک سیستم مالی، بازار بورس، یک سیستم بانکی یک طرف واقع شده، شما هم یک طرف واقع شده، یک سیستم دولتی هست یه طرف واقع شده، شما یه طرف واقع شده. شما مثلا مشکلی پیدا میکنه با اداره برق، مشکلی پیدا میکنه با سازمان آب، این دو نفره، میشه دو نفره، اون میتونه شرطشو به شما تحمیل کنه. یعنی شما الان، من مثلا میگم یه مشکل ازانم گفتم، یه مشکل مثلا مالی شده، میگه آقا از هم اول برو یک سوم تو بریز بعد بیا حرف بزن. اصلا فهم توی اینجا بحث اضطرار اجتماعی رو مطرح، این دیگه اضطرار فردی نیست. توی این مسئله فکر بکن، من حالا یه قصدی داشتم که از آن رو گفتم، دیگه فرصتی نیست. و اون این که ما، اون دوستانی که کتاب رو دارن، من هفته آینده رو دیگه وارد بحث قرار میشم و ابزار مالی اسلامی یا سکوک رو دیگه میندازیم گردن دوستان. یه از این به بعد کنفرانس ها رو راجع به ابزار مالی به ترتیب بیاید و ارائه بدید. حالا هفته دیگر هم که با این ترتیب این خود بحثمون شد پرجه نداریم، چون از آن هم هست درست نیست بریم، ولی تو ذهنتون باشد ما از فصل سوم، بخش سوم که ابزارهای مالی اسلامی هست، اینجا مشخص میکنیم که دیگه چیز بشه. خب امروز پنج آقای بصیری، آقای بهشتی نیستن، آقای پایدار، آقای پرویزی، آقای پورعلوی نیستن، آقای حسین پور، آقای خسروی منه، آقای